سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهرشان در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از حملات گروهی امروز بالای ریاست ترافیک کابل خواهید شنید. این درگیری ساعت پیش به پایان رسید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که منابع امنیتی الجزایر میگویند به نظر میرسد که حداقل 48 گروگان در جریان 4 روز تصرف تاسیسات گاز طبیعی در شرق الجزایر کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کنگره آن کشور در واشنگتن در محضر عام سوگند وفاداری یاد میکند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مقامات پلیس کابل میگویند پس از چندین ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان مسلح در داخل ساختمان ریاست ترافیک کابل پایان یافت. و آیساف گزارش تازه سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه زندانیان افغان در زندانهای افغانستان مورد شکنجه قرار میگیرند تایید کرده است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله مخالفین مسلح بر ساختمان ریاست ترافیک در کابل 16 تن کشته و زخمی شدند. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله به خبرنگاران در کابل گفت که در این حادثه 3 تن از منصوبین ترافیک کشته شده و 13 تن دیگر به شمول 7 فرد ملکی زخمی شدند.
نیروهای امنیتی که در این فعالیت مشترکاً مصروف وظیفه هستند، 3 نفر ترافیک جام شهادت نوشیدند، 4 نفر ترافیک زخمی هستند، 2 نفر از نیروهای امنیتی قطعات خاص ما جراحت سطحی برداشتند.
شماره از مهاجمین مسلح صبح امروز بر تعمیر ریاست ترافیک در منطقه دمزنگ کابل هجوم برده و از آنجا با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. به اساس تازه ترین گزارش ها این درگیری حوالی ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر امروز خاتمه یافت. به گفته مقام های پلیس کابل مهاجمین مسلح 5 تن بودند و تمام آنها از پا درآورده شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. آیساف گزارش تازه سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه زندانیان افغان در زندان‌های افغانستان مورد شکنجه قرار می‌گیرند تایید کرده است. گوانتر کات سخنگوی آیساف امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان به همین دلیل انتقال زندانیان را به برخی از این زندان‌ها توقف دادند.
پس از نشر گزارش آسایانما، آیساف همین گزارش را تایید می کند. ما سپردن روند زندانیان افغانهای را متوقف ساخته ایم که در این گزارش مشخص شده است.
در گزارشی که دیروز از سوی یونما منتشر شده است، از ادامه موجودیت شکنجه در زندان‌های این کشور خبر داده است. اما مسئولان ریاست محبس و توقیفخانه‌های وزارت داخلی افغانستان شکنجه زندانیان در زندان‌های این کشور را رد می کنند. و در یک خبر دیگر مشنوید که آیساف از کشته شدن یک رهبر مهم طالبان مسلح با یکی از افرادش در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی آیساف می‌گوید که این رهبر چهره ارشد طالبان محب الله نام دارد و در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی کشته شده است. اما طالبان مسلح در مورد تبصره نکردند. خبرهای منطقه و جهان را همکار مقیم نایب تقدیم می‌کند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کنگره در واشنگتن سوگند وفاداری یاد میکند. بر اساس قانون ایالات متحده آمریکا که میگوید دور ریاست جمهوری در چاشت روز 20 ماه جنوری پایان مییابد، باراک اوباما صبح دیروز توسط جان رابرتس قاضی و قضات امریکا در یک مراسم خصوصی و محدود در قصر سفید در ظرف 1 دقیقه سوگند وفاداری یاد کرده گفت:
من باراک حسین اوباما
سوگند یاد می کنم که وظایف ریاست جمهوری امریکا را صادقانه انجام می دهم. از قانون اساسی ایالات متحده دفاع و حمایت می کنم. پس خداوند مرا کمک کند. قرار است بیشتر از 600 تا 800 هزار نفر برای اشتراک در مراسم تحلیف امروز خود را از طریق بس، تاکسی، مترو و پای پیاده در محل برسانند. حدود 1,800,000 نفر در مراسم تحلیف سال 2008 میلادی بارک اوباما اشتراک کرده بودند. منابع امنیتی الجزایر اکنون میگویند به نظر می رسد که حداقل 48 گروگان در جریان 4 روز تصرف تأسیسات گاز طبیعی در شرق این کشور کشته شدند. گزارش های ابتدایی کشته شدن 23 تن گروگان را تایید کرده، اما نیروهای امنیتی الجزایر دیروز با تلاشی تأسیسات امیناس جسد 25 گروگان دیگر را دریافت کردند. حکومت الجزایر میگوید 32 گروگان گیران نیز کشته شدند. مقامات الجزایری نخست گفته بودند که تمام جنگجویان اسلامی افراطی که این تأسیسات را تصرف کرده بودند کشته شدند، اما دیروز حکومت اعلان کرد که 5 تن از جنگجویان را دستگیر و در تلاش 3 تن دیگر آنها می باشند. ارقام ارائه شده با رقمی که در اعلامیه مختار بالمختار سازماندهی مزنون این املاک در جریان گروگانگیری در محل حضور نداشت مطابقت دارد. پدر دختر محصل ایندی که بعد از تجاوز جنسی در یک بحث در دهلی جدید درگذشت برای مرتکبین این جرم تقاضای اعدام کرده است. محاکمه این افراد امروز آغاز می شود. پدر این دختر که به دلایل قانونی از افشای نام خود خودداری کرد به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ یک از این مردان بعد از انجام این جرم فجیع حق ندارند زنده بمانند. محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز جنسی بر یک دختر محصل هندی 23 ساله در یک محکمه خاص که برای طی مراحل سری قضایی ایجاد شده پیش برده خواهد شد. به خاطر حل تنش‌ها در منطقه سوخ ازبکستان متوقف شده است. این منطقه در داخل ولایت بادکین قرقیزستان قرار دارد. یانش رزاکو والی بادکین دیروز به رادیو آزادی گفت در مذاکره با مقامات ازبکستان روی بازگشایی پسته‌های سرحدی و سرک‌ها در اطراف منطقه سوخ از 10 ماه جنوری تا کنون کدام پیشرفت حاصل نشده است. ارتباط و دسترسی حدود 60,000 باشنده سوخ به خارج که بیشتر ملیت تاجیکان پس از برخورد و خشونت‌های 5 و 6 ماه جنوری با محافظان سرحدی قرقیزستان قطع شده است. این خشونت ها زمانی آغاز شد که نیروهای سرحدی قرقیزستان میخواستند انرژی برق را برای یک پوسته آن کشور برسانند. و تحقیق کنندگان دلیل مرگ 4 معدنچی را که در انفجار در معدنهای منطقه کیمیروف روسیه دیروز کشته شدند مشخص ساختند. مقامات کمیته تحقیق روسیه امروز گفتند 3 تن از این معدنچیان در اثر پخش گاز کاربن مونوکساید مسموم شدند و 4 در نتیجه زخمهایی که در اثر این انفجار برداشته بود هلاک شد. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 38 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند. بعض از کارشناسان افغان میگویند که طالبان مسلح با حملاتشان در شهر کابل میخواهند که در شرایط حاضر توانایی این گروه را به نمایش بگذارند. مقامات افغان گزارش سازمان ملل متحد را در مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان رد کردند. حداقل 20 تن از باشنده‌های ولسوالی غوریان ولایت هرات که در ایران به سر می‌بردند در آن کشور اعدام شدند.
خودمون شدن در گومه ساعت 5 صبح مبنی بر ایدام میکنه.
او دستن دستگیری 13 ساله بوده. 4 سال به زندان به سر میبره، بعد از 4 سال این ایر پس بدر میکنم ایدام میکنم.
روزنامه های امروز کابل را هم در مورد گزارش اخیر سازمان ملل متحد در خصوص موجودیت شکنجه در زندان های افغانستان مرور خواهیم کرد. در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که درگیری‌ها در ریاست ترافیک کابل به پایان رسیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله مخالفین مسلح بر ساختمان ریاست ترافیک 16 تن کشته و زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس کابل، مهاجمین مسلح 5 تن بودند و تمامی آنها کشته شدند. این درگیری صبح امروز آغاز شد و گروهی از افراد مسلح داخل ساختمان ریاست ترافیک شدند. بریم به کابل. امیحال جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم با خود داریم. آقای حبیبزاده سلام، چی از آخرین جزئیات از حملات گروهی امروز در کابل؟
سلام به شما آقای نعیمی و سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی. ما همین لحظه از محل رویداد به دفتر برگشتم. حوالی ساعت 5 صبح امروز 5 حمله کننده انتحاری، قسمی که میفهمین بر ساختمان ریاست ترافیک حمله کردن. این حمله پس از بیش از 9 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان با 3 تن از شورشیان تا ساعت 2:15 دقیقه ادامه یافت و در همین ساعت به پایان رسید. جنرال ایوب سالنگی، قمندان امنی کابل، پیشتر به خبرنگارا در محل حادثه گفت که در نتیجه این رویداد دو فرد انتحاری خود در نخست انفجار دادند و 3 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شدند. و همچنان در مورد کشته شده های افراد نظامی و ملکی چنین گفت که دو 3 پلیس ترافیک کشته شدند در این رویداد، 4 پلیس مجروح شدند و 8 فرد ملکی در این رویداد زخم برداشتند. جزئیات این موضوع را از زبان خودشان بشنویم.
3 نفر پلیس ترافیک در دقایق اول شهید شدند. اینا خل سلا بودند و در این یاد 4 نفر از این پلیس ترافیک مجروح شدند. موتر که انفجار کرد در حدود 7 تا 8 نفر هم بودند. همه ما بودند و شدند و شکل سطحی زند.
امی قسم محمد ایوب سالنگی، قمندان امنیه کابل، به خبرنگارا گفت که علتی که این عملیات بر ضد حمله کننده ها که تعدادشان 5 تن بود به خاطر دوام پیدا کرد و وقت زیادی را طول کشید که اونا نخواستند تا اسناد مهمی که در ریاست ترافیک موجود بود اونا حریق نشه، به این خاطر بسیار عملیاتشان بتی پیش میره.
بله، خب در مجموع وضعیت فعلی شهر چطور است؟ امی منطقه دیمازن که ریاست ترافیک کابل و همچنان بخش از قرارگاه پلیس سرحدی در اوج موقعیت داره، فعلا باز شده به روی رفت آمد مردم یا چطور؟
بله نعیمی صاحب، امون لحظه که عملیات پایان یافت تعداد زیادی از مردم به سوی خانه و دکانهای خود حرکت کردن و نیروهای امنیتی هم امون جاده را که مسدود کرده بودن بر روی مردم باز کردن.
بله، با تشکر فراوان. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما شما بود و تازه ترین ها را در باره حملات گروهی امروز پیشکش کرد. در درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که 4 تن از کارمندان ریاست ترافیک در این رویداد زخمی و 3 تن از پلیس ترافیک افغان کشته شدند. جنرال عبدالرحمن رحمان، معین امنیتی وزارت داخله، به خبرنگاران در کابل گفت که 7 فرد ملکی هم در رویداد امروز زخمی شدند.
تخریب میکنیم واقع امروزی تروریستی که در مدیریت ترافیک کابل ساعت 5:30 صبح توسط چند نفر تروریستای انتحاری ذریع یک واسطه انتحاری که ساعت حوالی ساعت 5:30 صبح در مدیریت ترافیک یورش بولن و تالر ما از نیروهای امنیتی 3 نفر ترافیک جام شهادت نوشیدند، 4 نفر ترافیک زخمی شدند، 2 نفر از نیروهای امنیتی قطعات خاص ما جراحات سطحی برداشتند و واسطه انفجاری دشمن که صبح منفجر شدند در اطراف نواحی از 6 الی 7 نفر افراد ملکی سطحی از جراحات هایی که از شکست و ریخت شیشه صورت پذیرفته سطحی جراحات پذیرفتند.
جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد حملات گروهی امروز در کابل به خبرنگاران معلومات میداد. به گفته آقای رحمان در این حادثه 3 تن از منصوبین ترافیک و 5 تن از مهاجمین انتحاری کشته شدند. ساختمان ریاست عمومی ترافیک در نزدیکی قماندان پلیس سرحدی و مقر پلیس نظم عامه در کابل موقعیت دارد. طالبان مسلح مسئولیت حملات گروهی امروز را در کابل به عهده گرفتند. آنها میگویند که هدف اصلی این گروه قرارگاه نیروهای خاص در این محل بوده است. در کمتر از 1 هفته این دومین بار است که طالبان مسلح در کابل حملات را انجام میدند. پیش از این هم در هفته گذشته حملات گروهی از طرف طالبان بالای ریاست امنیت ملی کابل صورت گرفته بود. در همین مورد شمار از تحلیلگران در کابل میگویند که طالبان مسلح میخواهند با این گونه حملات در کابل قدرت خود را به نمایش بگذارند. ستار فروخ در کابل در همین مورد با وحید مژده یکی از تحلیلگران سیاسی افغانستان صحبت کرده است.
در این اواخر بحث ها روی بوده و همیشه هم مثل تحلیل می شده که با آمادگی نیروهای خارجی برای خروج از افغانستان انگیزه جنگ برای طالبا دیگر تضعیف شده و اینا رو که بهانه برای جنگ ندارن و با مشکل مواجه خواهند شد. در حقیقت طالبا با این عملات خود که در داخل شهر کابل و در مناطق کاملا حفاظت شده انجام میکنند، میخواهند بگویند که ما همچنان قوی هستیم، همچنان روحیه ما قوی هست و قوی تر هم خواهد شد و همچنان میخواهند بگویند که خروج اکثریت نیروها نمیتونه مانع این مسئله باشه که ما افرادی را با میدان جنگ نفرستیم، بلکه هدفشان ای است از این کار که میخواهند بگویند که تا زمانی که یک سرباز خارجی در افغانستان باشه جنگ ادامه خواهد داشت. این در حقیقت اونا یک پیغام سمبولیک دارن، بیش از اینکه هدفشان فتح یک جای باشه یا ضربه زدن به یک تاسیسات خطرناک افغانستان یا تاسیسات بسیار حفاظت شده افغانستان باشه.
خب این حملات تهاجمی طالبان مسلح از نظر شما بر تلاش‌های صلح در افغانستان چی تأثیر بر جا خواهد گذاشت؟
هنوز تحلیلی به طرف صلح آغاز نشده و ما تا کنون فقط چند جلسه را شاهد بودیم که نماینده های طالبان هم در او آمدن و شرکت کردند و نظریات خود در مورد آینده افغانستان گفتند. این حالت خراب و حالت که نگران کننده هست یک بار دیگه این مسئله را برجسته نشده که باید هر چه زودتر ما مذاکرات صلح را آغاز کنیم و مذاکرات صلح باید به صورت جدی آغاز شود.
خب در مورد گشایش دفتر برای طالبان در قطر شما چی فکر میکنین؟ گشایش دفتر آیا بالای کاهش حملات و تحرکات این گروه تاثیر خواهد داشت؟
ببینید وقتی که مذاکرات صلح شروع میشه این به معنی نیست که باز این مذاکرات صلح به مدل شروع شده جنگ به پایان میرسه. نباید انتظار بی‌جا را داشته باشیم ما. به خاطر اینکه در کشورهای مثل انگلستان هم وقتی که در ایرلند جنگ بود، جنگ و مذاکرات در سالهای در کنار هم پیش می‌رفتند. در کشورهای دیگه هم این قسم است. زمان جنگ به پایان میرسه و آتش بس برقرار میشه که دو طرف به یک توافق دست پیدا بکنن. پیش از توافق تنها نشستن پشت میز مذاکرات به معنای پایان جنگ نخواهد بود. به هر حال اگر هر چه زودتر ما زمینه را برابر کنیم که طرفین پشت میز مذاکره بنشینن و مذاکرات آغاز شود، در حقیقت همین زمان رسیدن به توافق با آتش بس نزدیکتر خواهد شد.
وحید مژده یکی از تحلیلگران بود که با رادیو آزادی در مورد حملات اخیر گروه طالبان صحبت میکرد. در 1 هفته گذشته برای دومین بار کابل هدف حملات گروهی طالبان مسلح قرار گرفت. بر اساس گزارش ها امروز 5 تن از مهاجمین بالای ریاست ترافیک کابل حمله کردند و در نتیجه 16 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 3 تن از افراد پلیس ترافیک کابل در این رویداد جان دادند و 5 مهاجم هم از پا در آمدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:19 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های افغان گزارش تازه سازمان ملل متحد را رد میکنن که در آن از موجودیت شکنجه در زندانهای این کشور خبر داده شده. از جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله افغانستان امروز به خبرنگاران در این مورد معلومات داد. یونمایا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز با نشر یک گزارش گفت که هنوز هم زندانیان در زندانهای افغانستان شکنجه شده و حتی به سوء استفاده جنسی و مرگ تهدید می شوند. در این حال آیسف گزارش تازه ملل متحد را در مورد موجودیت شکنجه در زندانهای افغانستان تایید کرده است. اما نخواست از مقامات افغان در این مورد بشنیم که سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده. آقای بها سلام، مقامات افغان چی عکس العمل داشتن در قسمت نشر از این گزارش؟
خب نخواست ما هم آقای نعیمی خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام عرض می کنم. سرپرست ریاست امنیت ملی و معین امنیتی وزارت داخله افغانستان پس از چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک این گزارش و نما را نادرست خواندند. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله گفت که هر نوع شکنجه سیستماتیک مثل تهدید به مرگ و سوء استفاده جنسی، شوک برقی و سایر موارد به کلی در زندان های افغانستان وجود ندارد. خوب به بخش از اصالت آقای رحمان در این مورد گوش میدیم.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک، لات و کوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مزدونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
در این حال آقای رحمان پذیرفت که برخی موارد کوچک بدرفتاری با زندانیان از سوی مسئولان زندانها وجود داشت، اما به گفته وی در یک سال گذشته ده‌ها تن از مسئولان زندانها در پیوند به این مسئله از وظایفشان سبکدوش شدند. به گفته معین امنیتی وزارت داخله افغانستان در یک سال گذشته حدود 100 نهاد مختلف از زندانهای افغانستان دیدن کردند و حال هم رسانه‌ها و سایر نهادها میتونند از همه زندانها در کشور دیدن بکنن. از سوی دیگر جنرال حسام الدین حسام سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان انتشار چنین گزارش‌ها را جنگ روانی و استخباراتی عنوان کرد. آقای حسام گفت زندانیانی که در گزارش سازمان ملل با آنان مصاحبه صورت گرفته کسانی هستند که برشان از بیرون دستور داده شده تا از موجودیت شکنجه و بدرفتاری سخن بگویند.
بله. جنگ در افغانستان یک جنگ استخباراتی و روانی است. برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده می شود برشان گفته می شود که وقتی که در جریان تحقیق شما اگر نهادهای ملی و بین‌المللی پرسان می کنند شما اتهامات را بر نهادهای امنیتی بسته کنین و از خود دفاع بکنین و تا از شما دفاعی صورت بگیرد و از کوچکترین فرصت ها به هدف تحت فشار قرار دادن طرف مقابل یعنی نهادهای امنیتی افغانستان استفاده اعظمی می نمایند. جنگجویان استخباراتی
خب باید گفت که در گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که دیروز منتشر گردید وضعیت زندانیان در زندانهای مربوط به پلیس و امنیت ملی افغانستان از اکتبر سال 2011 تا اکتبر 2012 به بررسی گرفته شده. در جریان بررسی با 635 زندانی صحبت شده و بیشتر از نصف آنان گفتند که مورد شکنجه قرار گرفته و با رفتار نادرست روبرو هستند.
بله. خب آقای بها، آیا در مورد تسلیم دهی زندانیان افغان به حکومت افغانستان که اخیراً از سوی نیروهای بین المللی متوقف شده مقامات افغان چیز عکس العمل در نشست خبری امروز داشتن یا نه؟
خب به طور مشخص در این نشست خبری در این مورد مقام های افغان صحبت نکردند، اما سخنگوی آیسف امروز گفت او هم همین موارد شکنجه در زندان های افغانستان که یونما به نشر رسانده تایید کرد و گفت که به همین خاطر روند سپردن زندانیان افغان به جانب حکومت افغانستان را متوقف ساختند.
بله، با تشکر فراوان سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما شما بود و از اظهارات تازه مقامات افغان در مورد در عکس العمل به گزارش اخیر یونما شنیدین. در این حال آیسف این گزارش سازمان ملل متحد را در مورد شکنجه زندانیان در زندانهای افغانستان تایید کرده است. گونتر کتس سخنگوی آیسف امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که با دنبال نگرانی ها در خصوص رفتار نادرست با زندانیان در زندان های تحت اداره حکومت افغانستان، انتقال زندانیان را به برخی از این زندان ها متوقف کردند. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان از ادامه موجودیت شکنجه در زندان های این کشور خبر داده شده است. همین موضوع و همچنان تسلیم دهی زندانیان به حکومت افغانستان در روزنامه های امروز کابل هم با عناوین درشت به چشم می خورند. از ستار فروغ بشنیم که تعداد از روزنامه ها را مرور کرده است.
مطالب و موضوعات برخی روزنامه های چاپ امروز کابل و چگونگی تحویل دهی زندانیان به حکومت افغانستان، وضعیت زندان های این کشور و تصویب طرح بودجه ملی به وسیله ولس جرگه اختصاص یافتند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زندان های تحت اداره حکومت افغانستان را مقرض آمیز خوانده است. روزنامه می نویسد این گزارش ها به هدف ناتوان جلوه دادن حکومت افغانستان زمان به نشر می رسند که بحث ها بر سر انتقال مسئولیت زندان ها میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی اوج می گیرند. در سرمقاله روزنامه آمده است که در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده شکنجه زندانیان هنوز هم در زندان ها و توقیف خانه های حکومت افغانستان ادامه دارد. روزنامه ملی باور در مطلب اظهارات سخنگوی آیسف را جا داده که گفته است گزارش های را از شکنجه محبوسین در زندان های حکومت افغانستان دریافت کردند. روزنامه به نقل از جنرال گوینتر کاتس می نویسد روند انتقال زندانیان به برخی از زندان های افغانستان متوقف شده است. روزنامه محور در مطلب در صفحه اولش موضوع تصویب طرح بودجه ملی سال نو مالی را به بررسی گرفته است. محور می نویسد عوامل رد دوباره این طرح بودجه از سوی ولسی جرگه خواست های شخصی برخی از وکلا بود. در مطلب روزنامه بدون آن که از کدام منبع نام برده شود ادعا شده است که وکلا خواهان افزایش تعداد محافظانشان از 4 تن به 8 محافظ بودند و همچنان تقاضای ازدیاد معاشات خود را داشتند. روزنامه سرنوشت در صفحه اول خود در مطلب نوشته است که ولسی جرگه با تصویب طرح بودجه ملی به حکومت اجازه اخذ قروض برای اجرای 8 پروژه بزرگ را داد. سرنوشت نوشته است که طرح این بودجه از سوی ولسی جرگه به این خاطر دوباره رد شد که پول زیاد بر ریاست جمهوری اختصاص داده شده بود و در تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات توازن مد نظر گرفتن نشده بود.
جسد یک زن امرا با دو کودکش از داخل یک حوض در ولایت فاریاب پیدا شده است. مقامات محلی گفتند که عامل قتل این زن با اطفالش تا حالا معلوم نیست. رحمت الله رها در مورد از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
سید لقمان گهری کولسوال شیرین تگاب برادوی آزادی گفت حوالی ساعت 9 دیروز این اجساد از حوض مسجد خانقای اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب زمانی به دست آمده است که ابتدا اجساد کودکان بر روی آب نمایان شده، سپس بعد از تجسس بیشتر مادر اطفال نیز از زیر آب پیدا شده است.
حوالی ساعت 9 بجه بر ما یک اطلاع تلفنی رسید، گفتند که در حوض مسجد خانقای اسلام قلعه جسد دو تا طفل در روی آو است. ما قمندانی امنیره و سارنوالی محل در جریان گذاشتم. اینا حیات سارنوالی و از قمندانی جنایی و همچنان دکتر با خود بردن در محل. اونجا دیدن که دو طفل جسدش در روی آو، ولی در اونجا یک مقدار نوتای پول هم در روی آو بوده. بازی تونت اشتباه شد از اینکه مادر این اطفال هم نادرک بوده، گفتن احتمالا مادر طفل هم در داخل آو بوده باشه. باز ما حوض بسیار کلان بود، او زیاد داشت. واتر پمپا را آوردیم، به وسیله واتر پمپا او حوض تخلیه کردیم. از زیر آب دیگه جسد مادر طفل هم پیدا شد.
ولسوال شیرین تگاب در خصوص عوامل قتل این خانم با دو کودکش اظهار داشت که بررسی ها در رابطه به این قضیه توسط هیئت موظف آغاز شده و تا حال در مورد چگونگی قتل آنها معلوماتی از سوی این هیئت ارائه نشده است.
دکتر من رفت بودن اونجا معاینه کردم، تماسار علائم به وجود از این زن نبود که مثلا خفت شدگی بوده باشه یا لطکو یا همسالتی. جسد از نرمال بوده. هنوز معلوم نیست که این روی کدام عوامل خشونت بوده که این اطفال مادرش با اطفال خود دعوز انداخته خوده یا کسی دیگه انداخته. هنوز پولیس و سارنوالی ما موضوع جدا تحت تحقیق و تحقیب داره.
به به گفته باشندگان محل زن مذکور از جمله خانواده های فقیر و بی‌بضاعت بوده و شوهرش نیز جهت کار و غریبی به کشور ایران سفر نموده است و گمان آن می‌رود که این زن از نهایت فقر و تنگدستی دست به خودکشی زده باشد. و اما رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب در خصوص این رویداد چنین می‌گوید:
گفتای هستم بین مردم، یک دار شما میگن که گویا بچه ایل خورسن شده هر زهر پیده و نگهش آمده و را بگرم گفته و هم رفته و براخره مادرش آمده این رقم. یک دار گفتای دیگه هم هست که مردم میگن گویا در طرف همه خسور زنکه قیه شده دهاز اندخته شده و کشته شده تانز دقم دقیق معلوم نیست گفتا.
هرچند چگونگی قتل این خانم با اطفالش هنوز مشخص نشده، اما به گفته ولسوال شماری از افراد در همین رابطه توسط پلیس بازداشت گردیده است.
خسر از یک زن و یکی دو نفر از خارج نزدیکش پلیس ما آوردن زیر تحقیق داره. معلوم شد پلیس سال مالی نتیجه تحقیق چطور میشه.
به گفته ولسوال شیرین تگاب این خانم از قدیم الایام در این قریه بود و باش داشته و زندگی خود را به سختی و بیچارگی سپری می نموده است.
رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میداد. ساعت 3:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله مخالفین مسلح به ساختمان ریاست ترافیک کابل 16 تن کشته و زخمی شدند. آیسف گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در محابس افغانستان را تایید کرده است. نیروهای آیسف از کشته شدن یک رهبر مهم طالبان مسلح با یک تن از افرادش در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز خبر می دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کنگرس در واشنگتن سوگند وفاداری یاد میکند. منابع امنیتی الجزایر اکنون میگویند به نظر میرسد که حداقل 48 گروگان در جریان 4 روز تصرف تاسیسات گاز طبیعی در شرق این کشور کشته شدند. پدر دختر محصل ایندی که بعد از تجاوز جنسی در یک بحث در دیلی جدید درگذشت برای مرتکبین این جرم تقاضای اعدام کرده است. گفتگوها به خاطر حل تنش‌ها در منطقه سوخ ازبکستان متوقف شده است. این منطقه در داخل ولایت بادکین قرقیزستان قرار دارد. تحقیق کنندگان دلیل مرگ 4 معدنچی را که در انفجار در معدن منطقه کیمیروف روسیه دیروز کشته شدند مشخص ساختند. در انتخابات در یک ایالت بزرگ آلمان مخالفین چپگرای این کشور با تفاوت اندک بر ائتلاف صدر اعظم انگلا مرکل پیروز شدند. و رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده ارمنستان امروز رسما آغاز شده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتون. مسئولان در شورای ولایتی هرات میگویند در یک ماه اخیر نزدیک به 20 تن از باشنده های ولسوالی غوریان ولایت هرات از سوی حکومت ایران اعدام شدند. با تاسف که وقت کافی برای نشر این گزارش نداریم، اما در برنامه های بعدی رادیو آزادی در این باره گزارش مکمل و مفصل را خواهید شنید. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان که احمد عنایش در ولایت پروان تهیه کرده است.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی و خاصتا برای علاقه‌مندان برنامه فکر نو که موضوع برنامه ما هست خواسته های جوانان ولایت پروان. میهمانان ما عبدالقهار مجیدی رئیس شورای فرهنگی جوانان قربند ولایت پروان، عبدالباسط حسیف استاد دارالمعلمین سید جمال الدین افغان، سلطان نیازی فارغ التحصیل دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه و همچنان پلوشه احمدی فارغ التحصیل دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه را جوانانی که عمدتاً از جوانان ساکن در ولایت پروان هستند با برنامه هر یک شما خوش آمدید میگیم. در ابتدا
تشکر از شما.
میخواییم که در مورد موضوع برنامه که خواسته های جوانان است امروز در برنامه فکر نو از جناب آقای عبدالباسط حسیف استاد دارالمعلمین سید جمال الدین بپرسیم که یک تعریف بسیار کوچک که خواسته به چی مفهوم است، معنای خواسته چی است که ما میگیم که خواسته های جوانان خواسته هایشان که مطرح میکنن خواسته چی معنا داره؟
تشکر جناب انایش صاحب. قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم خلاص عرض بکنم عرض ادب و سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی و تمام مردم رنجیده افغانستان و بخصوص جوانان که می لحظه رادیو آزادی را میشنوند، خدمت از اونا سلام و عرض ادب دارم. بعد از او در مورد جواب سوال شما باید گفت که خواسته یعنی به نظر ما البته می تقاضا یا آنچه که یک جوان می خواهد در آینده چگونه زندگی بکنه و چطور زندگی شب پیش ببره، امو آرمان ها و اهداف آیندهش کس به نظر ما ای هست و هر جوان خواسته های مختلف در این مورد داره. به طور مثال هر زمانی که یک جوان وارد یک جامعه میشه طبعا خواسته های زیادی داره، از جمله یکی از جمله مثلا تحصیل هست، یکی از خواسته های جوانان امروزی هست که اونا بیشتر تلاش دارن تا تحصیل بکنن و به موقف های بالاتر دست پیدا بکنن. ای به نظر ما یکی از خواسته ها هست و مثلا زندگی آرام و مرفع، اینا خواسته های مختلفی هستن که هر جوان امروز داره.
تشکر. اینی نیازمندی ره که جوانان احساس میکنن و رسیدن به او را از صحبتهای شما برمی از تعریفتان را میشه خواسته گفت. از خواهرای ما اگر بپرسیم که تعریف یا دید در مورد خواسته چی دارن؟
اول سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی به نام فکر نو. خواست یک آرزو و ارمان است که جوانان آل خواست و آرزو دارن و میخواین که بینمی خواست و آرزو خود از طریق اینمی جامعه و مردم که از توقع دارن از اونها به خواست خود برسن.
بسیار خوب. یعنی از یک دید دیگه میشه تعریف به قول خواهر ما سلطان جان نیازی که میشه از یک دید گفت که خواسته به معنای توقع و آرمان و آرزوی جوانان
داره.
که آرزو میکنن جوانان. اتفاقا در این سن سالی که برش جوان گفته میشه زیاد آرمانگرا هم هستن، زیاد آرزو دارن. به هر حال فکر میکنم که در قسمت تعریف خواسته اکتفا میکنیم و آغاز میکنیم سوالای مستقیم و متمرکز با دوستا شریک کنیم. و سوال بعدی را از جناب آقای عبدالقهار مجیدی رئیس شورای فرهنگی جوانان قربند پروان میپرسیم که به صورت کلی و عمدترین خواسته های جوانان از نظر شما چی است؟ به دلیلی که همونطور که وقتی آرمان و آرزو را در تعریف خواسته شامل میکنیم بسیار زیاد است و ما نمیتونیم در برنامه کمتر از نیم ساعت فکر نو به یک نتیجه برسیم. به خاطر عمدترین خواسته هایشان که هم قانونی هم مشروع هم عملی باشه یک مقدار از دید شما چی است؟
سلام بر شما و سلام ویژه به تمام شنوندگان رادیوی جهانی آزادی و میخواستم رابطه به خواسته ای که خواسته چیزی است که یک جوان بتانه در آینده در یک آسایش خوب و در یک نظام خوب و در یک پارلمان خوب و به اهداف نهایی رسیدنش خودشان باید کار بکنه و خواستهشان همین هستند.
خب درست. تشکر از یک دیده که برش به تعریفش نگاه کردین. شما گفتم در شرایطی که جوانای امروز افغانستان و خاصتا جوانایی که در پروان زندگی میکنن عمدترین خواستهایشان چی است به نظر شما به صورت کلی و چقدر میتونه مهم باشه خواستهایشان؟
بله بسیار مهم است. ما از 34 استان افغانستان بحث میکنیم و یکی که در سال 1999 سازمان بین الملل روز جهانی جوان را تصویب کرد و جهان سوم در قطع جهان سوم ماها بودیم که پرنفوذترین جوانا را تشکیل میداد، کشور افغانستان ما.
یعنی قشر بسیار بزرگ مهم و بزرگی در سطح جهان جوانای افغانستان.
چیزی مهمی است که باید جوانای پروان، ما یک اشاره از سال 1387 بر شما دارم که ما یکی از جوانای نخبه ای که در سطح تا سر افغانستان در امتحان کنکور اول نمره فارغ شدند، اول نمره شدند، بعضی از 15 تب و کابل رفتند، هزار آدرس توهین و تحقیر و تهدید شدند و اونا را دراب کردند، رفت در خانه‌شان. فعلا هم فکر میکنم ادامه به تحصیل ندادن.
منظورتون چی است؟ باید دارم که 360
نمره کامل که بی سابقه بود در تاریخ افغانستان. کسی انجینری را انتخاب کرده بود، از ولایت پروان بود و برنده شد. درش تمام سوالات کانکور پاسخ گفته بود، جواب داده بود که بلندترین نمره را به گونه بی سابقه گرفت. منظورتون چی است؟ ما تا جایی که ما اطلاع داریم اونا در برای تحصیلاتشون در بخش انجینری ادامه دادن.
ما فکر میکنم عمدتاً کار جوانان ولایت پروان است، باید زمینه سازی برای الگو ساختن یک جوان پروان که متاسفانه ما نمیبینیم، زمینه سازی برای تحصیل که اونا در دست زماندارای پروان هستند. ما فکر میکنیم اجداد ری قربان فعلا هم در امتحان کنکور حتی اونا رسیدگی به خاطر آماده ساختن برای امتحان کنکور نداشتن. این مسئولیت عزیز به خاطر زمینه سازیه که بیاید در امتحان کنکور و آمادگی بگیرن تا بتونه به یک پانزه خوب راه پیدا بکنن. زمینه سازیش و خواستش از نظام افغانستان و از زماندارای وقت ولایت پروان بخصوص از غربن هی هستن که زمینه سازی شون. باید استادای کادری که اونا لیسانس باشد به اون مضمونی که تسلیت کامل دارن برای اونجا تدریس بکنن تا از یک جوانی که میخواد الگو شوه، میخواد و در آینده نقشی را بازی بکنه که به منافع خودش و به منافع فامیلش، به منافع اجتماع و به منافع سرزمینش.
خب آقای مجید، از یک طرف شما درست میگین، خاص جوانان بر حق هم هست و گفتین الگو سازیشان که جوانای نخبه پیشتاز مطرح شوند، به اصطلاح مورد استقبال قرار بگیرند، در جای مختلف دستگیری و کمک شوند تا دیگران ببینن که کسایی که استعداد دارن مثلشان میتونن رشد کنن. بله. خب یک بخش موضوع دیگه گفتین که در بخش تحصیل کم توجهی است، برشان کمک نمیشه. مشخص اگه بکنین که کدام نوع زمامدارا را که شما میگین کیا مسئولیت کلیدی دارن که نکردن از دید شما یا از قول شما؟
او کسایی که کرسی های کلیدی را واگذار خودشان کردن و توانمندی زمینه سازی برای رشد تعلیمی از اینا را داشته باشه، فکر میکنم اینا هستن، از جناب پارلمانش گرفته تا کسایی که در اپوزیسیون و کسایی که در نظام فعلا نقش بازی میکنن در دست از اینا هست.
بر صورت خب حالا میپرسیم از خواهر ما پلوشه جان احمدی، فکر میکنین با این دیدگاهی که آقای مجیدی دارن چیزایی که میگن بیشتر مسئولیت داره کسایی که مسئولیت سیاسی دارن، البته در قدرت سیاسی دولتی تکیه زدن بیشتر مسئولیت دارن و یا هم در پارلمان هستن، شما فکر میکنین که اگر اکتفا جوانا به این فکر باشه که کسی به دستشان بگیره و یاری کنه کمک شان بکنه، فکر نمیکنین جوانا را ذهنشان را به اصطلاح وابسته بار میاره؟ خب دید شما چی از این مورد؟
اول سلام خدا تقدیم میکنم به شنونده های رادیو آزادی. چیز در موضوع سوال شما بگویم که این خواسته های مربوط به تنها زمامدارای می ولایت پروان نمیشه، این تلاش خود جوانان هم است و گفته های مجیدی صاحب ما تایید میکنیم، ولی باید جوانای ولایت پروان و می غربند باید یام تلاش کنند که به چیز
بخواسته هایشان برسند. بسیار خوب، عالی بود. جناب آقای عبدالباسط حسیف استاد دارالمعلمین سید جمال الدین افغان، شما چی فکر میکنین از صحبت های آقای مجیدی برمیه که مسئول کسایی که مسئولیت دارن در قبال جامعه و بیشتر بر جوان ها توجهشان باشه، این مسئولیت میدنه که به جایم هست و خوارم پلوشه جان به فکر است که تنها اکتفا نداشته باشن، گیریم که امی مسئولیت خود وجود داره، مسئولیت هست، ولی مسئولیت پذیری اگر نبود و اگر کسی مسئولیت خود ادا نکرد آیا جوانات زیرالاشه بشینن و برای رشد و پیشرفتشان قدم نگذارن؟ باور شما چی است؟ تفسیر و دید شما چی گونه است؟
خیلی خوب جناب عنایت صاحب، در این مورد باید چیزی گفت که مسئولیت پذیری خودش یک اصل عمده است که باید تمام جوانها و همچنان کسایی که در قدرت هستن یا اونا کسایی که زمامداران به اصطلاح نامیده میشن فعلا در برای اردوی اینا ضروری است تا اینا مسئولیتشان را بشناسن. موضوعی که مورد بحث ماست امروز موضوع خواسته های جوانان است. به نظر شخصی ما البته زمانی که ما جوان میگیم قشری است که واقعا در یک حالت زندگی میکنن که اونا توانمندی هر چیز را دارن، توانای تحرک بیشتر دارن، حوصله مندی بیشتر دارن. از یک لحاظ مسئولیتی که متوجه این جوانا هستن به نظر من باید جوانان خودشان آرام نباشند، یعنی در حد اقلی که مسئولیت جامعه بر آنها هستند اونمو مسئولیت خود را ادا بکنند. موضوعی که مثلا زمامدارا را ما میگیم درست است که توجه نمیکنند، ولی تا حدی که اگر زمامدارا توجه میکنند اونمو حقی که بالای ما دارن، یعنی بالای جوانها داره، جوانها باید او مسئولیت را ادا بکنند. به طور مثال من یک مثال خلاص میتم، پوهنتون یا تحصیل یکی از حقوقی است که جوان بالای دولت دارد تا سطح لیسانس حداقل به شکل مجانی درس بخونه، اما زمانی که دولت اینمی حق را بر جوان میده، او جوانی که از اینمی پوهنتون درست استفاده نمیکنه، مثلا به درست درست علاقمندی نداره یا به شکل دیگه، اینجاست که این جوان مسئولیت خود ادا نکرده ولی دولت ادا کرده.
بسیار خوب.
موضوع بعدیش اگری که حکومت بعضی مسئولیت های را داره که مثلا زمینه سازی برای رشد بیشتر جوانان یا انکشاف ذهنی اونها داشته باشه، در صورتی که توانمندی داره و اینمی زمینه ها را بر جوانا فراهم نمی سازه، ما موافق هستیم. بعض اوقات اینطور حالات صورت
طبیعتاً که اردو موضوع پذیرش داره، که هم آقای مجیدی تاکید میکنن که کسایی که مسئولیت های درجه اول دارن بیشتر باید به جوانا توجه کنن و همچنان خود جوانا هم باید اینقدر به اصطلاح پرتوقع نباشن که خود تنبل بار بیان. خب در این میان اگر شما را مثال بتیم آقای استاد حسیف، که شما به عنوان یکی از جوانای غوربند مفکر بدونیم، یا از سرخ پارسا شما مکتب خواندین یا در شیخ علی؟ در کجا شما؟
سرخ پارسا.
خب بسیار خوب. در سرخ پارسا یکی از درهای خیلی دور دست ولایت پروان که شامل دره غوربند است. شما را چی گونه زندگی شما را یک نگاه میکنیم، زندگی کاریتان البته، که میاین استاد مهمترین دارالمعلمین مرکز یعنی کابل میشن. خب اینو ببین نگاه کنین، واقعا صادقانه بگوین، کس دستا نگرفته از زمامدارا کمک کردن یا خود نتیجه کشیدین از این کوتا؟
یک چیز واضح است که نه تنها کسای دیگه که به اصطلاح اگر ما هم دوره های خود را برای شما بگویم، شاید کسانی بودیم که ما وقتی که از اونجا فارغ میشیم بعد از او، ای البته شخص خود من زمانی که آمدم پیشنهاد داشتم و کاندید یکی از دارالمعلمین های غوربند که در سیاگرد موقعیت داره اونجا بودم، و امیل اعظم اگر شما با دوسیه ما در وزارت معارف ببینید شاید امو غوربند باشه، اما نسبت ای که من نمرات بالا گرفته بودم اینا خب. مرا معرفی میکنن به کابل.
رمز موفقیتتون در کجا است؟ کسی دستتون اگر واقعا یا شما تلاش کردین رمز با ما بگویید.
اگر صادقانه بگیم رمز فقط تلاش و کوشش خود ما بوده که درس خوندیم و تا امروز نه پشت کدام زمامدار رفتیم و نه کدام زمامدار را تا هنوز تو آدرس داده میتونید.
سپاس شما. آقای مجیدی یک نکته دیگه در صحبتایشان جالب بود، گفتن که الگوسازی در قسمت جوانان، یعنی جوانایی که خوب درخشش دارن مثل آقای حسیف، زحمتکش هستن، پرتلاش هستن، اینا بیشتر تشویق شون، واقعا زمینه ها را بیشتر فرارایشان گذاشته شوه. خب شما را از خواهرم سلطانه جان میپرسیم، سلطانه نیازی که فارغ التحصیل دارالعلوم بی بی عایشه هستن، برای الگوسازی شما را اگر حساب کنیم، بالفرض که شما رفتین یک مسلک دینی را پیش گرفتین، برای الگوسازی چقدر مؤثر است؟ شما چی تصمیم دارین؟ چقدر مؤثر بوده میتونه که شما الگو باشین تا دکتر خانمای دیگه بیان مس تحصیلات دینی بکنن، تا در جامعه که از یک نیازمندی برای رشد مسائل دینی هم وجود داره که به اصطلاح شما هم از او الگو باشین و دیگرها بهره مند باشن در آینده؟
خب واضح است که تمام این جوانان یا دختران یا طبقه اوناس که ببینن که ما برشان الگو باشیم، که ببینن که از سطح پروان یک دختر خانم میتونه که بره به یک پنزه دینی و یا یک رشته دینی تحصیل میکنه که هم از دین و هم از برشان الگو است، پس واضح است که اونا هم تشویق میشن و به خاطر که یک جوان را میبینن اونا تشویق میشن و خودشان هم میخواین که به اینمی دمی رسته پیش برن و میخواین که به اینمی یک خواست کنام دارن و خواست خود که قسمی که من خواستم برسم اونا هم بتانن برسن.
بسیار خوب. خب حالا بعد از خواستهای شما و امثال شما که شما را اگر بالفرض ما الگو حساب کنیم به قول آقای مجیدی، خب برنامه بعدیتان چی است؟ آرزو خاصتان مطابق موضوع برنامه هم که حرف زنیم، خواست بعدیتان چی است؟ قدم های بعدی که برای رسیدن به آرزویتان، رسیدن به خواستتان تعیین کردین چی است و به چی چیزا نیازمند هستین؟
خب خودم من تحصیل در دارالعلوم بیشی صدیقه کردیم و میخواییم که نمی در آینده به تحصیلات خود ادامه بتوم و میخواییم که قسم که بتانم به جوانان دیگه کمک کنم کنم هم بتانن به میخواست که دارن برسن و خودم منیمی ارزو دارم که مثلا این ما فیصدی پورا کردیم که بتانیم به چرایات پنتون کابر را پیدا کنیم و امتحان هم در پیش داریم که میشه که نمی بر ما کمک شود که تا ما بتانیم در پانتون کابل به پنزه دلخواه خود تحصیل کنیم.
خب یکی از خواسته های تانه شما مطرح کردین که رفتن به طرف تحصیلات عالی بیشتر که آل تا حال شما در حد نیمه عالی زحمت کشیدین با توجه به سن سالتان طبیعی پیش رفتین اما تو فکر میکنم بعد از یک خواستتان که رسیدن به تحصیلات عالی است و ادامه دادن و به میترتی پیش رفتن چه زمینه ها را مساعد میدانین که واقعا شما امیدوار باشین که به خواسته هایتان برسین در حالی که آقای مجیدی در بین شما از جمله جوانایی است که هنوز نارضایتی داره میگه شرایط آنچنان که برای جوانا باید باشه نیست
زمینه مساید تو به صورت کلی درست مساید نیست باز خاصتا بر جوانان پروان بر جوانان پروان خب ما فعلا خب میتونیم تاسد تلاش کوشش خود کوشش کنیم که برای میخواست و آرمان خود برسیم اما سیاری از جوانان وجود داره که نمیتونن به میخواست خود برسن
عواملش چی هست؟
خب واضح است که عواملش اینمی اشخاصی که در رس دولت هستن باید بهشون کمک کنن که تا بتانن کنن واقع کوشش میکنن و یک ذره کوشش اینا یک ذره از اونا تا بتانن که بخواست خود برسن.
خب منظورتون شاید مشخصه نی باشه مسئولین دولتی دیده میشه که تحصیلات عالی پروان فعالیت داره با وقت زمانش کنکور میگیره نهادهایی که زرت توانش داره ظرفیت های نهادهای دولتی ظرفیت جذب مسئولین داره سالانه همیشه جذب میکنه شاید منظور شما ایست که این گسترش پیدا کنه اگر ما در ولایت پروان یک نهاد تحصیلی داریم که به نام پانتون آل دی اواخر تشکیلاتش بالا رفته ظرفیت پیدا کرده پانتون شده دو پانتون در پروان باشه در ولسوالی ها به سطح پانتون نهادهای تحصیلی باشه شاید خاصتانی
است خاصتا در نمی ولسوالی غوربند که فقط یک مکتب و یک تربیه معلم وجود داره خب تمام این جوانان یا نفوس که در زندگی می چه قسم بتانن که در یک مکتب و یک تربیه معلم تحصیل خود ادامه بتن
سپاسگزار هستیم خب میایم سر یک بخش دیگه خواسته های اگر از تعلیم تربیه بیرون شویم تحصیلات عالی بیرون شویم خواسته های جوانان اما تو گفتیم بسیار زیاد است دیگه چی چیز مهمتر است برای جوانای غربند که برشان به خواستشان نرسیدن و محدودیت وجود داره اگر شما موافق باشین بگین اگر از میخوایم سوال از آقای استاد حسیف بپرسیم
تشکر رانش صاحب محترم در اینجا یک چیز دیگرم میخواستم اشاره بکنم ای که قبل از اینکه ما خواسته ها را بیشتر متمرکز به تعلیم و تربیه و تحصیل کردیم بدون شک گفته میتونیم در این نسبت به سالهای گذشته یک تغییرات بوده یعنی نمیتونیم از بعضی از واقعیت ها چشم پوشی بکنیم به طور مثال ما ولسوالی سرخ و پارسا را بر شما اگر یک مثال بتم در سالهای گذشته که زمان طالب را بنامیم یا قبل از او را شاید فکرای بود در اون زمان که اونها تعلیم و تربیه طبقه اوناس را بیشتر یا به گونه کفر میدانستن یا به گونه مشکلات دیگه که بود یا هر شکلی بود خلاف دین یا دیگه به این اساس اونا نمیتونستن که اجازه ای را برای فامیل خود یا برای اعضای فامیلش بده که اونا تحصیل خود را ادامه بده که تا ما فعلا که برای ما قصه میکنن به گونه های مختلف بهانه های دروغین را میساختن تا ای که بتانن دخترایشون از مکاتب بکشن یک موضوع اما اگر به سطح فعلی فکر بکنیم در ولسوالی سرخ و پارسا ما لیسه هایی داریم که فعلا همین سال صنف 12 را فارغ دادن که یکی از نشانه های پیشرفت هست ما نمیتونیم بگیم که هیچ کار در عرصه تعلیم تربیه صورت نگرفته درست
اما طور که شما گفتین اگر اما... از تعلیم تربیه بیرون شیم بله، از بخش تحصیلات برای خواستای جوانا مهمترین دیگهش بعد از تحصیل چی هست؟
یعنی غیر از در پهلوی از او بازم مشکلات داشته مشکلات وجود داره که فعلا هم توجه صورت نگرفته بر صورتش خارج از تعلیم و تربیه خواسته های بیشتر از اینها مثلا مسائل بعض از مسائل اجتماعی یا مسائلی که شما قبلا هم ذکر کردین میتونیم او را هم یکی از خواسته های جوانانه که ما با اونها هم صحبت هستم این هست که مثلا حتی در ولسوالی سرخ و پارسا دسترسی به تلفن تا سالهای قبل بسیار کم بوده اینی یکی از خواسته های اجتماعی جوانان هست.
ولی حالا چگونه است؟
همین حالا هم تقریبا بعضی از قریه ها به او دسترسی داره و تا آخر دره که ما زندگی میکنیم اونها تقریبا 2 ساعت الا 3 ساعت را پیاده میان به یک قریه پایانتر که در او قسمت آنتن وجود داره و اونا زنگ میزنن پس دوباره میرن. این یکی از مشکلات دیگه که جوانان
بسیار تشکر و به خاطر
چی هستن یعنی تکنولوژی را در اصل میتونیم
تشکر و به خاطر از اینکه ما به نتیجه برسیم که خواسته های جوانان غربند را در یک دید کوتاه مطرح کرده باشیم، میخواهیم که جملات کوتاه را از همه دوستا بپرسیم. از سلطانه نیازی میپرسیم که شما بگوین که پس چیگونه میشه راه حل برای از این که زمینه را فراهم کنه، هموار بسازه راه را برای رسیدن جوانا، بر خواسته های جوانا برای رسیدنش چی ها هستن از دید خود شما؟
از دید ما ایست که باید زمینه بسیار زیاده برشان از نگاه
چی باید شوه؟ منظورم ایست که چی باید شوه؟
خب امنیت، خوب مراکز تعلیم تربیه و اینمی میتونه که باعث ازی شوه که تا بتانه به خواسته خود برسن. زمان که امنیت نباشه پس نمیتونن که به تحصیل خود ادامه بتن و اگر مراکز تعلیم تربیتی نباشه نمیتونن.
سپاس سپاس بسیار بجای گفتین که اگر زمانی که امنیت تامین نباشه و نمیتونین شما ببینین که میر از بر رسیدگی به خواست جوانا کمک میکنه. این سوال از پلوشه احمدی میپرسیم که شما هم چنان نظرتان بگوین که پس چه راههایی باید جستجو شود تا این مشکلات برطرف شود که خواستهای جوانا در محدودیت است، در واقع خواستهای کلی و بزرگ جوانا رسیدگی صورت بگیره، چه باید شود؟
باید توجه دولت صورت بگیره، مسئولین کس بیشتر توجه زیاد و تلاش خود جوانان غربند و در مجموع از کل تمام افغانستان.
بسیار تشکر. نکته مهمی بود هم دولت توجه بیشتر کنه و هم خود جوانان تحرک به خرج بدن، مایوس نباشن و دید پلوش احمدی است. آقای مجیدی، حرفای آخر شما بسیار کوتاه، راه حل چی است؟ شما زیاد مطرح کردین مسائلی که گفتین مشکلات زیاد است، اما بازم هر مشکلی میتونه برش راه حل جستجو کرد. وقتی کسی مشکل تشخیص داده تانست راه حلش هم ممکن است. راه حلی که شما دارین چی است به نظر شما که میتونه راه حل باشه برای جوانا بتونن به خواسته هایشان برسن مطابق موضوع برنامه ما که خواسته های جوانان ولایت پروانه روش بحث میکنیم؟
من فکر میکنم در قدم اول امنیت بسیار یک کار ضروری هست تا بتونه جوانا به ما اهداف نهایی خود برسه. اون استراتژی که پیش رو داره و اهداف نهاییش، یکی امنیت در قدم اول گفتم که بسیار ضروری هست، دوم زمینه سازی برای مشارکت جوانان، این بسیار کار ضروری است. و ما متاسفانه بگویم برد بدبختانه امروز در افغانستان تزیه شدن جوانان افغانستان بالخصوص در دره غربن بیشتر
دیده میشه. ولی من تا جایی که ما میفهم شما نام خدا بود یک ترکیب بسیار خوب، دو نفر از دخترها و دو نفر از بچه ها از دری قربان با یک صمیمیت تمام میبینیم شما دور میز گرد یا به اصطلاح برنامه فکر نو با هم صحبت میگیرین، کجاش تجزیه داره خیلی. اگه این نمونه باشه
میخواست میره برات بگویم 4 تا کسایی که در اینجا آمدن اینجا یک کمی تحصیل و تعلیم و با مو تجربه کافی که از امور رهبرای ما که اونا زبان پرستی و مذهب گرایی، فرهنگ گرایی و سمت گرایی را پیش روشان گرفته بودن به نتیجه نرسیدن، کلش به ضرر از اینا بودن. اینا از اشخاصی هستن که اینا کلش تجربه دارن و میخواه که در آینده در آسایش و در یک محور خوب و در یک فضای خوب زندگی بکنن. و یک چیز باید بگویم که جوانان باید از ریسک نترسن، اگر میخواه به منافع ملی خود برسه از ریسک از خطر نترسن.
سپاس، نکته خوبی بود. جوانا باید شجاع باشن برای قدم برداشتن و رفتن به طرف به دست آوردن خواستهایشان. و فقط بسیار جملات کوتاه که وقت برنامه تمام است که آقای استاد عبدالباسط حسیف و استاد دارالمعلمین سید جمال الدین افغان که بسیار کوتاه بگوین که رای حل از دید شما چی است که جوانان واقعا به خواسته هایشان و بخشی از خواسته هایشان حداقل برسن.
تشکر. در خلاص میتونم یکی موضوع امنیت را چون همکارای ما بسیار تاکید کردن و من میخوام بازم تکرار بکنم چون موضوع بسیار داغ و حادی است که این همیشه میتونه ضرر وارد بکنه، یعنی یک صد را در هر گونه پیشرفت جوانان باشه. یک موضوع
در حالی که از ساحات جمله ساحات پروان غربندها یک مقدار دچار مشکلات امنیتی است.
همین موضوع را میخواستم، یعنی جوانان غربند بیشتر همین مشکل هستن که اونا تا هنوز هم با این دست و پنجه نرم میکنن. یک موضوع که ایره میتونیم یک صد را بر پیشرفت جوانان. و دومی که خواسته های ما از دولتی است که زمینه های بیشتر را در عرصه تعلیم و تربیت، در عرصه مسائل اجتماعی و بیشتر در روشنسازی از هان اونها بخرج بتن یک، و همچنان به اصطلاح راه حل دیگه ای هست که جوان ها در اصل قسم که مجیدی سبان فرمودن باید مکمل اونا مسئولیتشان را بشناسه و با یک دیگر با یک اتحاد و صمیمیت درست دور از به اصطلاح در نظر گرفتن اختلافات لسانی و فرهنگی و مذهبی و غیره
بسیار تشکر
تلاش بکنن تا ای که به امی آرزوهایی که دارن
سپاسگزار هستیم. بله شنوندگان عزیز گرام قطر رادیو آزادی و خاصتاً علاقه‌مندان برنامه فکر نو، نتیجه ای که ما از ای برنامه گرفتیم که موضوع ما بود خواسته های جوانان ولایت پروان، دو نکته فکر میکنم به عنوان کلمات نتیجه‌ای مطرح شد. یکی که دولت بیشتر بسازه مسئولیت های خود برای رزی که جوانان به خواسته هایشان برسن و خود جوانها بیشتر تلاش داشته باشن، پیگیرانه عمل کنن و شجاعانه قدم بردارن. سپاسگزار هستیم از مهمان های برنامه، عبدالقهار مجیدی رئیس شورای فرهنگی جوانان غوربند ولایت پروان، عبدالواسط حسیف استاد دارالمعلمین سید جمال الدین افغان، سلطان نیازی فارغ التحصیل دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه و پلوش احمدی همچنان فارغ التحصیل دارالعلوم بی بی عایشه، به خاطر حضورشان در برنامه، به خاطر بخشی از افکار و دیدگاه های جوانای دره غوربند مطرح کردند. و من احمد حنایش گرداننده برنامه امروز فکر نو از شما به خاطر شنیدن برنامه قدردانی میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.